تصور کنید توی یه تاریکی مطلق، درست قبل از طلوع آفتاب، روی یه قایق چوبی کوچیک هستین، وسط امواج خروشان و طوفانی.
اوه، یه وضعیت کاملا وحشتناک.
دقیقاً. آب داره مدام میریزه تو قایق و همه وحشت کردن. بعد ناگهان تو اون مه و قطرات آب میبینید یه نفر داره روی سطح دریا به سمت شما قدم برمیداره.
و اینجاست که همه چیز به هم میریزه.
آره، تو اون لحظه تمام قوانین فیزیک و منطق و درک شما از واقعیت کاملا فرو میریزه. راستش معمولا وقتی ما سراغ متون مذهبی یا تاریخ باستان میریم، انتظار داریم با یه موزه مرتب روبرو بشیم.
آره، جایی که همه چیز پشت شیشه است و برچسب داره.
اما این صحنه خاص تمام اون شیشه‌ها رو میشکنه.
دلیلش اینه که ذهن انسان همیشه دنبال چارچوب بندیه. ما دلمون میخواد ناشناخته ها رو تو جعبه های امن دسته بندی کنیم تا احساس کنترل داشته باشیم.
درسته.
ولی راه رفتن روی آب یه پدیده صرفا عجیب نیست. این در واقع اختلال اساسی تو همون سیستم کنترل و منطقیه که ما بهش تکیه داریم.
خیلی خوب. پس بیایید این موضوع رو باز کنیم. به این واکاوی دقیق خوش اومدید. امروز قراره همراه با شما که دارید صدای ما رو میشنوید وارد ذهنیت و دنیای مردمان قرن اول میلادی بشیم.
یه سفر به گذشته.
دقیقاً. منبل ما برای این بررسی یادداشت‌ها و سخنرانی‌های تحلیلی دکتر کریگ کینر درباره فصل‌های 14 تا 16 انجیل متی هست. ما اینجا نیستیم که یه خطابه مذهبی یا یه کلاس خشک آکادمیک داشته باشیم.
نه اصلا.
مأموریت ما اینه که لایه‌های این متون باستانی رو کنار بزنیم تا ببینیم چطور مفاهیمی مثل ایمان جسورانه، سنت‌های دست و پاگیر و هزینه واقعی یه مسیر میتونن نگاه امروز ما رو به چالش بکشن.
که واقعا هم به چالش میکشن.
100%. پس بیا برگردیم به همون صحنه طوفان. وقتی عیسی روی آب راه میره و به شاگردان وحشت زدش میرسه، فقط نمیگه نترسید منم.
نه.
او از یه عبارت خاص استفاده میکنه که ظاهراً معنای خیلی خیلی سنگین تر داره، درسته؟
بله، کاملاً. تو زبان یونانی متن اصلی او از عبارت اگو ایمی استفاده میکنه. توی مکالمه روزمره اون زمان این یعنی همون من هستم. ساده.
خب پس کجاش عجیبه؟
ببین، باید یادت باشه که مخاطبان اولیه این متون با ادبیات و نمادهای عهد عتیق زندگی میکردن. وقتی شما مثلا کتاب ایوب فصل 9 یا خروج فصل 33 رو میخونید، میبینید که تسلط بر امواج خروشان، دریا و استفاده از عبارت من هستم انحصارا تو قلمروی الوهیت و قدرت مطلق خداوند تعریف شده.
عجب. پس این یه ادعای خیلی بزرگه.
دقیقاً. پس وقتی او روی آب‌های طوفانی می‌ایسته و میگه اگوئمی، این فقط یه معرفی ساده نیست. این یه ادعای عظیم درباره هویته که تو قالب یه استعاره فیزیکی خودش رو نشون میده.
و این ادعای بزرگ بلافاصله با یه واکنش به شدت انسانی از سمت پتروس روبرو میشه. پتروس میخواد روی آب راه بره. از قایق میاد بیرون و چند قدمی هم بر می‌داره.
آره، یه شروع خوب داره.
ولی به محض اینکه چشمش به باد و امواج می‌افته، وحشت می‌کنه و شروع می‌کنه به غرق شدن. راستش من تو یادداشت‌های دکتر کینر به داستان‌های مدرنی برخوردم که این صحنه رو از حالت یه افسانه دور از ذهن خارج می‌کنه.
آره، اون داستان‌های مبلغان مذهبی.
ماجرای اون تیم تو اندونزی واقعاً تکون دهنده بود. یعنی چطور ممکنه کسی روی آب راه بره و خودش متوجه نشه؟
این یکی از جذابترین بخشای این تحلیله. ببین، کینر به تیمی تو اندونزی اشاره میکنه که باید توی مأموریت فوری از یه رودخونه خروشان عبور میکردن.
آها.
اونا با این تصور که خب آب کممقه و نهایتاً تا زانوشونه وارد رودخونه شدن و رفتن اون طرف.
خب بعدش چی شد؟
تازه وقتی به ساحل مقابل رسیدن و واکنش حیرت زده محلی ها رو دیدن، فهمیدن که عمق رودخونه خیلی خیلی زیاد بوده و اونا عملا داشتن روی سطح آب راه می رفتن.
واو، واقعا باورش سخته.
آره، یا مثلا داستان اون زن مبلغی که به خاطر محدودیت های فرهنگی نمیتونست دست مردای همتیمیاش رو بگیره تا از یه رودخونه آروم عبور کنن.
چون باعث رسوایی می شد؟
دقیقاً. او با تمرکز کامل روی مأموریتش حرکت کرد و فکر میکرد آب فروکش کرده، در حالی که شاهدان دیدن او داره روی آب قدم برمیداره.
این داستانها یه الگوی عجیب رو نشون میدن. تو داستان پتروس، آیا آب، آیا نگاه کردن باد و امواج دقیقا همون تمرکز وسواسگونه ما روی موانع نیست؟
دقیقا همینه.
ما امروز به این حالت میگیم سندروم ایمپاستر، یعنی ما یه هدف یا مأموریت داریم، اما به جای اینکه بریم جلو، شروع میکنیم به محاسبه کردن، به خودمون میگیم من مدرک کافی ندارم، شرایط اقتصادی خرابه یا رقبا قوی ترن.
و اینا همون باد و امواج زندگی ما هستن.
آره، و دقیقا تو همون لحظه‌ای که منطق و ترس جایگزین تمرکز روی هدف میشه، ما شروع میکنیم به غرق شدن.
زاویه دید بسیار خوبیه. اما ببین، این فقط یه پدیده روانشناختی نیست. این یه بحران تو نقطه اتکای ماست.
یعنی چی؟
پتروس تا زمانی که نقطه اتکاش به اون منبع قدرت بود، یعنی همون کسی که گفت من هستم، تونست بر قوانین فیزیک غلبه کنه. پس مشکل از اونجا شروع شد که سعی کرد با توانایی‌های خودش موقعیت رو ارزیابی کنه. دقیقاً. انسان وقتی بر مبنای منطق مادی تو میان یه طوفان غیر ممکن محاسباتش رو انجام میده، نتیجه همیشه غرق شدنه. ایمان جسورانه به معنای نادیده گرفتن طوفان نیست، بلکه به معنای تغییر دادن نقطه اتاک است.
خیلی عالی بود. خب این از دست دادن تمرکز روی اصل و غرق شدن تو مسائل فرعی ما رو به یکی از تعامل برانگیزترین بخشای این بررسی میرسونه.
فصل 15.
آره، ما دیدیم که چطور پتروس تمرکزش رو از منبع قدرت برداشت و به طوفان داد. اما تو فصل 15 میبینیم که رهبران مذهبی هم دقیقا همین کار رو میکنن، منتها توی مقیاس سیستماتیک.
اونا تمرکزشون رو از روی اصول بنیادین و اخلاقی بر میدارن و میذارن روی سنت‌های ظاهری و کاملا توخالی.
بحث سر شستن دستاست. خب ببین، شستن دست قبل از غذا عالیه، اما چطور این موضوع تبدیل به یه بحران مذهبی میشه؟
راستش فریسیان تو اون دوران سنت‌هایی رو که ریشه تو بهداشت یا آیین‌های خیلی کوچیک داشتن به سطح قوانین مطلق ارتقا داده بودن.
یه جور وسواس.
دقیقاً. اونا از این سنت‌ها به عنوان ابزاری برای قضاوت دیگران استفاده می‌کردن تا تعیین کنن کی خودیه و کی غیر خودی. عیسی اینجا نه تنها این رفتار رو نقد میکنه، بلکه مکانیزم خطرناک این جایگزینی را هم فاش میکنه. او به قانون قربان اشاره میکنه که اوج این ریاکاری بود.
آخ بله، قانون قربان. وقتی این قسمت رو تو منبع خوندم با خودم گفتم این دقیقاً شبیه فرارهای مالیاتی شرکت‌های بزرگ تو دنیای امروزه، اما با روکش تقدس.
مقایسه خیلی دقیقیه.
افراد ثروتمند برای اینکه از زیر بار مسئولیت مراقبت و حمایت مالی از والدین سالخوردشون شونه خالی کنن، ثروتشون رو قربان یا وقف معبد می‌کردن.
یعنی از نظر قانونی و مذهبی پولشون دیگه تو دسترس نبود، اما تو عمل خودشون ازش استفاده می‌کردن.
آره، اونا از دین استفاده می‌کردن تا یکی از بزرگترین فرمان‌های انسانی، یعنی احترام و رسیدگی به والدین رو دور بزنن.
و عیسی دقیقاً روی همین نقطه دست می‌ذاره. او میگه شما اصول قطعی و حیات بخش رو به خاطر سنت‌های خودساختتون باطل کردید. او اعلام میکنه که نجاست از بیرون انسان مثل همون دسته نشده وارد بدن نمیشه، بلکه از درون و از قلب انسان سرچشمه میگیره.
این خیلی حرف بزرگیه.
تازه منبع ما اشاره میکنه که فیلو یه فیلسوف یهودی باستانی فهرستی از 100 رذیلت داشت، اما اینجا تمرکز متون روی رضایایی هست که از نیتها و افکار درونی تولید میشن.
این موضوع ما رو ملزم میکنه که یاد بگیریم بین اصول یه قانون و شکل فرهنگی اون تفاوت قائل بشیم. دکتر کینر یه مثال بی‌نظیر از کتاب تثنیه فصل 22 میزنه.
قانون حصار کشیدن روی بام.
آره، اونجا یه قانون باستانی است که میگه وقت خونه‌ای میسازی باید روی بام اون حصار بکشی. خب اگه من امروز این رو بخونم و خونم سقف شیروانی داشته باشه، ممکنه بگم خب این قانون دیگه به درد نمیخوره.
در حالی که هدف اون متن آموزش معماری نبوده، ببین تو خاورمیانه باستان بام خونه ها تخت بود و مردم اونجا زندگی یا معاشرت میکردن.
آها، پس حصار کشیدن برای این بود که کسی از اونجا پایین نیفته.
دقیقاً، اصل قانون اینه که ایمنی و جان همسایت باید برای تو مهم باشه.
این شبیه قانون بستن کمربند ایمنی یا رعایت اصول ایمنی تو کارخونه های امروزیه. شکل ماجرا عوض شده اما اصل محافظت از جان انسان سر جاشه.
کاملا درسته.
ما چقدر تو سازمان‌ها، سیستم‌های آموزشی یا حتی خانواده‌هامون به آیین‌نامه‌ها، چک‌لیست‌های قدیمی چنان کورکورانه پایبند میشیم که مأموریت اصلی اون سیستم رو نابود میکنیم. ما هدف رو گم میکنیم چون بیش از حد درگیر شکل اجرای اون شدیم.
و این خطریه که همیشه وجود داره. ما یا متون و اصول بنیادین رو فدای فرهنگ روزمرمون میکنیم یا اونا رو تو زندان سنت‌های خشک حبس میکنیم.
پس راه حل چیه؟
هنر درک این متون اینه که اون اصل حیات بخش رو استخراج کنیم و تو زندگی امروزی پیادش کنیم بدون اینکه درگیر پوسته ظاهریش بشیم.
خب حالا که دیدیم رهبران مذهبی چطور تو پوسته های ظاهری گیر کردن، داستان یه چرخش خیره کننده میکنه. ما از میان این آدمای به ظاهر دیندار و سیستماتیک میریم سراغ فردی که از نظر اونا کاملا خارج از سیستم و حتی نجسه.
بله، ماجرای زن کنعانی.
در ادامه فصل 15 عیسی با یه زن کنعانی یا اونطور که تو انجیل مرقس اومده زن سیروفنیقی روبرو میشه. اجازه بده همینجا متوقفت کنم چون این مکالمه حتی برای خواننده امروزی هم به شدت شوکه کننده و آزاردهنده است.
حق داری، واقعا عجیبه.
عیسی که ما او رو به عنوان نماد شفقت میشناسیم در پاسخ به درخواست کمک این زن از واژه سگ استفاده میکنه. تو اون فرهنگ این یه توهین خیلی خیلی جدی بود. چرا یه معلم اخلاق باید از یه توهین نژادی و فرهنگی استفاده کنه؟ این تضاد کامل با پیام اون نداره؟
ببین، این واکنش و این سوالی که الان پرسیدی دقیقاً همون چیزیه که متن میخواد تو مخاطب ایجاد کنه. خواندن سطحی این مکالمه یه تصویر بیرحمانه میسازه.
خب پس عمق ماجرا چیه؟
اگه به روش‌های پداگوژیک یا همون آموزشی تو دنیای باستان نگاه کنیم متوجه میشیم که گاهی معلمان بزرگ موانع کلامی و فرهنگی عظیمی ایجاد میکردن تا عیار اراده، هوش و ایمان شخص رو به چالش بکشند.
یعنی داشت امتحانش میکرد؟
دقیقاً، عیسی اینجا داره به شکل دقیقی همون نگاه تبعیض‌آمیزی رو بازتاب میده که شاگردانش و جامعه اون روز به این زن داشتن. او این مانع رو بالا میبره تا ببینه آیا این زن در برابر این دیوار فرهنگی تسلیم میشه یا نه.
و پاسخ زن شاهکاره. اون نه قهر میکنه، نه عقب میکشه و نه توهین رو با توهین جواب میده. او از همون استعاره استفاده میکنه و با یه جسارت یا همون پررویی مقدس میگه بله، اما سگها هم از خورده نانهایی که از میز اربابانشان میافتد میخورن.
یه جواب فوق‌العاده هوشمندانه.
انگار میگه من میدونم تو سیستم شما چه جایگاهی دارم، اما قدرت تو اونقدر زیاده که حتی خورده ریزهای اون هم برای حل مشکل من کافیه.
او با این حاضر جوابی پر از تواضع نه تنها اون دیوار فرهنگی رو فرو میریزه، بلکه شاگردان عیسی رو هم شرمنده میکنه.
چطور؟
ببین، کسانی که سالها با عیسی بودن هنوز درگیر نون فیزیکی و مقام هستن، اما این زن غیر یهودی عمق قدرت او رو میبینه. و جالبه که عیسی بلافاصله این ایمان رو تحسین میکنه و خواسته او رو برآورده میکنه.
این نشون میده که ایمان واقعی منتظر فرش قرمز نمیمونه. این اراده سرکشانه واقعا فوق‌العاده است. شبیه داستان اون دوستانی که سقف خونه رو شکافتن تا رفیق فلجشون رو پیش عیسی ببرن، یا زنی که تو میان جمعیتی که بهش میگفتن ساکت شو، بلندتر فریاد میزد.
و چقدر زیباست که بلافاصله بعد از این ماجرا معجزه غذا دادن به 4000 نفر رخ میده. اما این بار برخلاف دفعه قبل، مخاطبان این فراوانی نان غیر یهودیان هستند. 7 سبد پر از نون باقی میمونه. البته منبع اشاره میکنه که تو این آمار فقط مردان شمرده شدند. شاید بعضیا فکر کنن این نشون دهنده زن سیزی تو متنه.
دکتر کنر به روشنی توضیح میده که نباید نگاه مدرنمون رو به متن تحمیل کنیم.
منظورش چیه؟
تو دنیای باستان روش‌های سرشماری و آمارگیری کلن بر اساس تعداد مردان خانواده انجام میشد. این یه رویه اداری و فرهنگی بود، نه یه بیانیه ایدئولوژیک علیه زنان. مهمترین پیام این بخش گسترش مرزهای فیضه.
آره، همون خردنان‌هایی که زن کنانی ازش صحبت کرد، حالا به 7 سبد پر از نون برای مردم خارج از حلقه سنتی دین تبدیل شده. دقیقاً. اما اینجاست که ماجرا کنایه‌آمیز میشه. در حالی که افراد خارج از سیستم مثل اون زن کنانی دارن نور رو به وضوح میبینن، شاگردان نزدیک عیسی توی مه غلیظ فکری دست و پا میزنن.
وضعیتشون واقعا عجیبه.
فریسیان از عیسی نشونه از آسمون میخوان و او به جای اینکه معجزه‌ای نشون بده درباره پیشبینی آب و هوا باشون صحبت میکنه.
او در واقع داره ریاکاری اونا رو به رخ میکشه. میگه شما میتونید از سرخ بودن آسمون تو غروب یا صبح وضعیت هوا رو پیش بینی کنین، اما تو خوندن نشانه های واضح تاریخی و روحانی زمان خودتون کاملا کور هستید.
بعد از این او به شاگردانش هشدار میده که مراقب خمیرمایه فریسیان باشن. خمیرمایه تو ادبیات اون روز نمادی از یه نفوذ پنهان و گسترده بود. اینجا منظور تعالیم و نگاه فاسد فریسیانه.
و واکنش شاگردان چیه؟ اونا با هم بحث میکنن که وای ما یادمون رفت نون بیاریم و او داره سرزنشمون میکنه. این سطح از نفهمیدن واقعا خنده داره و در عین حال غم انگیزه.
آره، انگار توی دنیای دیگه سیر میکنن.
هایی رو گم کردن. اونا میدونن که دارن چیز مهمی میسازن، اما اصلا نمیدونن که این ساز قراره یه پل باشه یا یه برج.
مثال خیلی خوبیه.
برای همین وقتی بالاخره به شهر بت‌پرست قیصریه فیلیپی، جایی که معبد خدای پان اونجاست، میرسن و پتروس اعتراف میکنه که تو مسیح هستی، عیسی یه دستور عجیب میده.
میگه به هیچ کس نگید.
آره، چرا؟ چرا این راز مسیحا باید پنهان میموند؟
برای درک این راز باید تنش شدید ژئوپلیتیک و سیاسی اون زمان رو درک کنیم. یهودیه تحت اشغال نظامی و بیرحمانه امپراتوری روم بود. فضای به شدت ملتهبی بود.
کلمه مسیحا برای یهودیان اون زمان فقط یه مفهوم روحانی نبود. این کلمه بار سیاسی عظیمی داشت و به معنای یه پادشاه جنگجو و فاتح بود که قرار ارتش روم رو نابود کنه.
پس اگه شاگردان تو شهرها را می افتادن و می گفتن مسیح اینجاست، مردم فوراً شمشیر به دست می گرفتن. دقیقاً، منتظر یه انقلاب خونین می شدن. اما مأموریت عیسی قیام نظامی نبود. مأموریت او عبور از مسیر رنج و صلیب بود.
جالبه، تو مناطق غیر یهودی عیسی به فردی که شفا یافته بود گفت بره و به همه بگه.
آره، چون تو اون فرهنگا مفهوم مسیح این بار انفجار سیاسی رو نداشت.
عجب، پس اونا نمیتونستن داستان رو برای بقیه تعریف کنن چون هنوز خودشون پایان داستان، یعنی همون صلیب و رستاخیز رو ندیده بودند و قطعا اون رو اشتباه به مردم منتقل میکردن.
درسته.
مثل همون مهندسانی که به مردم قول ساخته یه قصر رو میدادن در حالی که نقشه اصلی ساخته یه مسیر نجات از طریق رنج بود. دکتر کنر به یه استعاره عالی از انجیل مرقس اشاره میکنه. داستان شفای مرد نابینا تو دو مرحله.
بله، تو مرحله اول عیسی چشمان مرد رو لمس میکنه و میپرسه چی میبینی؟
و مرد چی میگه؟
مرد میگه انسانها را میبینم که شبیه درختانی هستن که راه میرن. این تصویر دقیقا وضعیت شاگردان رو توصیف میکنه. بینایی اونا نیمه کار است. اونا هویت عیسی رو دیدن که میشه همون مرحله اول، اما مأموریت او رو که پر از رنج و فداکاری هنوز تار میبینن.
پس لمس دوم کی اتفاق میفته؟
لمس دوم چشمان شاگردان تنها پس از تجربه صلیب اتفاق میفته. درک هویت رهبرشان بدون درک مسیر رنجاور او عملا بیفایده و حتی خطرناکه.
و این ما رو به یکی از پرتنشترین و کلیدی ترین لحظه تو فصل 16 میرسونه، درک هزینه واقعی این پیروزی. بعد از اعتراف پتروس، عیسی به او میگه تو صخره هستی و من کلیسای خود رو بر این صخره بنا میکنم. بیایید کمی این کلمات رو کالبد شکافی کنیم بدون اینکه شبیه کلاس خشک زبانشناسی بشه. ماجرای کلمات پترا و پتروس چیه؟
ببین، تو زبان یونانی کونیه که زبان روزمره اون زمان بود، واژه‌های پترا و پتروس و همچنین معادل آرامی اونا یعنی کیفاس، همگی اساساً یه مفهوم رو میرسونن، همون صخره یا سنگ.
پس بحث سر گرامر نیست؟
نه، تمرکز متن روی تفاوت‌های گرامری نیست، بلکه روی نقش پتروس به عنوان نخستین اعتراف کننده است. کلیسا یا همون جنبش پیروان بر پایه این اعتراف محکم بنا میشه.
و کلمه‌ای که برای کلیسا استفاده میشه اکلزیا هست. ما امروز کلیسا رو یه ساختمون با شیشه‌های رنگی تصور میکنیم، اما اکلزیا تو اون زمان معنای کاملا متفاوتی داشت، درسته؟
دقیقاً. منبع ما تاکید میکنه که نباید فریب ریشه شناسی این کلمه رو بخوریم. اگرچه از نظر ریشه‌ای به معنای فراخوانده شدگان هست، اما تو کاربرد روزمره قرن اول اکلزیا صرفاً به معنای یه مجمع عمومی یا گرد همایی شهروندان بود.
یه جور سالن اجتماعات شهری.
آره، عیسی داره یه مجمع جدید تأسیس میکنه و بعد از اون وعده میده که دروازه‌های حادث بر این مجمع غلبه نخواهند کرد.
حادث تو اندیشه باستانی قلمرو به مرگه.
دقیقاً، این یعنی مرگ، اعدام و شهادت نمیتونن این جنبش رو خفه کنن. کنار اینجا نقل قولی از ترتولیان نویسنده قرن دوم میاره که میگه خون شهیدان بذر کلیساست.
عجب جمله ای.
این مجمع از دل همون چیزی که قرار نابودش کنه، یعنی مرگ، رشد خواهد کرد. کلیدهای پادشاهی هم که به پتروس داده میشه ارجایی هست به کتاب اشیا فصل 22 که نماد اقتدار برای باز و بسته کردن درها تو این پادشاهی جدیده.
اما درست تو همین نقطه اوج، وقتی همه چیز حماسی به نظر میرسه، یه سقوط آزاد وحشتناک رخ میده. عیسی شروع میکنه به توضیح دادن اینکه باید به اورشلیم بره، رنج بکشه و کشته بشه.
و اینجا پتروس وارد عمل میشه.
آره، پتروس که تازه لقب صخره رو گرفته، او رو به کناری میکشه و میگه خدا نکند این اتفاق هرگز برای تو نخواهد افتاد. واکنش عیسی به این حرف پتروس به قدری تنده که آدم جا میخوره. او پتروس رو شیطان خطاب میکنه.
شوکه کننده است.
چرا؟ واقعا چطور تو عرض چند دقیقه از صخره و کلیددار بهشت به صدای شیطان تبدیل شد؟
دلیلش اینه که پتروس داشت دقیقا همون وسوسه ای رو تکرار میکرد که شیطان تو بیابان به عیسی پیشنهاد داده بود.
یعنی رسیدن به قدرت بدون دردسر؟
آره، رسیدن به پادشاهی بدون عبور از صلیب. ایده یه موفقیت بدون هزینه، یه تاج بدون رنج، از نگاه این متن یه ایده کاملا شیطانیه. عیسی میگه هر کس میخواد جانش رو نجات بده باید اون رو از دست بده.
این منطق وارونه پادشاهیه و این هزینه پیروی ما رو به مفهوم ابدیت متصل میکنه. راستش دکتر کینر تو یادداشتش یه داستان واقعی و بسیار تأمل برانگیز تعریف میکنه.
داستان دانشجوش؟
آره. او از دانشجوی ریاضی خودش میگه که تو امتحان حساب دیفرنسیال افتاده بود و دنیا روی سرش خراب شده بود.
بله، کینر از این دانشجوی سوال ساده اما عمیق میپرسه. میگه اگه تو یه سال تمام از عمرت رو تو بدترین رنج ممکن بگذرونی، اما در عوض یه ابدیت بی نهایت شاد داشته باشی، آیا ارزشش رو داره؟
و خب جواب قطعا مثبته.
این نگاه ریشه تو فلسفه‌های باستانی مثل اندیشه‌های افلاطون هم داره که معتقد بود چیزهای موقت و گذرا ارزش ذاتی ندارن و تنها امور ابدی هستن که اهمیت واقعی دارن. وقتی ما زندگی پر از رنج، شکست یا حتی از دست دادن جان رو تو پرتوی بی‌نهایت بودن ابدیت ارزیابی می‌کنیم، تمام معادلات ذهنی ما تغییر می‌کنه.
خب اینجا باید یه توقف اساسی بکنیم، چون این حرفا میتونه خیلی خطرناک بشه. من میخوام این دیدگاه رو به چالش بکشم.
بفرمایید.
وقتی ما مدام میگیم فقط ابدیت مهمه و این دنیای مادی گذراست، آیا این تبدیل به یه بهانه برای بیتفاوتی اجتماعی نمیشه؟
منظورت چیه؟
آیا این باعث نمیشه که بگیم خب مهم نیست که مردم امروز تو فقر زندگی میکنن، مهم نیست که ظلم وجود داره، چون این دنیا تموم میشه و فقط زندگی پس از مرگ مهمه؟ آیا نگاه به ابدیت ما رو نسبت به رنج اکنون انسانها بی‌حس نمیکنه؟
این یه نقد بسیار رایج و مهمه، اما بر اساس متون منبع ما پاسخ کاملا برعکسه.
چطور؟
نگاه به ابدیت به هیچ وجه توجیهی برای بیتفاوتی نیست. اتفاقا دلیل اصلی ارزشگذاری به زمان حاله. اگه شما باور داشته باشید که انسان‌ها فقط موجودات بیولوژیکی و موقتی نیستند، بلکه ذاتاً موجودات ابدی هستند، در نتیجه ارزش هر انسانی بی‌نهایت بالا میره.
آها، پس وزن کارها عوض میشه.
دقیقاً، غذا دادن به یه فرد گرسنه، مبارزه با یه بی‌عدالتی یا خدمت کردن به یه انسان طرد شده، دیگه فقط یه کار خوب موقتی نیست. شما دارید به یه موجود ابدی خدمت می‌کنید و عمل شما ما تنینی تو ابدیت خواهد داشت.
چه نگاه جالبی.
زندگی تو پرتو ابدیت لحظه حال رو بی‌ارزش نمی‌کنه، بلکه به هر ثانیه از اون وزن و هدفی بی‌نهایت سنگین و مسئولیت آور می‌بخشه.
این واقعاً یه تغییر زاویه دید متحول کننده است. اینکه ابدیت زمان حال رو بی‌معنی نمی‌کنه، بلکه به اون قداست می‌بخشه. خب اگه بخوایم این سفر رو برای شما که شنونده ما هستید جمع‌بندی کنیم، ما این واکاوی رو تو میان یه طوفان تاریک و با شجاعت قدم برداشتن روی آبی که منطق رو میشکسته آغاز کردیم.
بله، یه شروع طوفانی.
دیدیم که چطور انسان‌ها حتی تو لباس مذهب میتونن اصول حیاتی رو فدای چک‌لیست‌ها و سنت‌های پوچ کنن. تو داستان تکون دهنده زن کنانی یاد گرفتیم که گاهی عمیق‌ترین و جسورانه‌ترین ایمان‌ها تو میان کسانی یافت میشه که جامعه اونا رو طرد کرده.
کسانی که با پررویی مقدس موانع رو میشکنن.
دقیقاً. و در نهایت متوجه شدیم که مسیر حقیقت یه مسیر راحت و پر از پیروزی‌های ارزان قیمت نیست. درک کامل این مسیر نیازمند پذیرش هزینه اون و نگاه به زندگی از دریچه وسیع ابدیته.
کاملا درسته. مواجهه با این متون یه چالش فکری و عملیه. این متون از ما میخوان که جسارت شکستن چارچوبای امن ذهنیمون رو داشته باشیم. و بپذیریم که رشد واقعی اغلب از میان طوفان‌ها و رنج‌هایی میگذره که ما به شدت از اونا فراری هستیم.
در پایان میخوام شما را با یه فکر عمیق تنها بذارم که تو طول بحثمون به شکل دیگه‌ای تو پس زمینه حضور داشت. ما درباره دروازه‌های حادث صحبت کردیم. قلمرو مرگ و نیستی که نماینده نهایی‌ترین و تاریک‌ترین ترس‌های بشریه. اما نتونست جلوی حرکت یه ایمان واقعی رو بگیره.
بله.
حالا اگه به زندگی، شغل یا حتی محدودیت‌های ذهنی خودتون نگاه کنین، امروز چه دروازه‌ها و موانعی تو برابر شما قرار دارن که به نظر غیر قابل نفوذ و ترسناک میرسن، اما در برابر یه اراده جسورانه و ایمانی که حاضر روی آب قدم بذاره، تو واقع کاملا تو خالی و بی‌قدرتند. به این سوال فکر کنید تا واکاوی دقیقه بعدی.